أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. گفتیم ترجیحهایی که خارجیه ازش یاد میکنن علا اربعت اقسام، قسم اولش رو خوندیم و اون این بود که دوتا روایت متعارضین، یکی از اینها موافق با ظن غیر معتبره. آیا اجد که ظنی پشتوانه روایت هست، آیا میشد اینو به عنوان مرجح حساب بکنی؟ در حالی که ظنش غیر معتبره. ما گفتیم مثالش مثل اماره، امارات غیر معتبره، بخواییم بگیم خواب و استخاره، چیزایی مثال خیلی دستا نزدیک به دستمون هست اینه که برای بعضی خوابهایی که میبینن مفید زن نیست براش، بعضی که بالاتر زن که من یقین دارم به خواب خودم. حالا یه مجتهدی دوتا روایت متعارض جلوشه، شب خواب میبیند که یعنی روایت اولو عمل کن، حتی بگم خواب امام صادق علیه السلام هم دیدش که دیگه میدوند خواب امام خواب امامه، دیگه تعبیل هم که نمیخواد بکنه. اما خواب ما میدونیم ظن غیر معتبره، آیا میشه به این عمل کرد یا نه؟ بگم یکی از مرجحات اینه. خب بحثشو کردیم دیروز، بحث خیلی مهم بود، مطالب خوبی هم هم صاحب کفایه گفتن، ما مواخره نکته ای رو داشتیم. اما امروز راجع به مرجح خارجیه دوم بحث میخواییم بکنیم و اینه که دوتا روایت یکیش موافقه با قیاسه و قیاس میدونید اماره ایست که خصوصش رو اهل بیت علیهم السلام زدن تو سرش و رد کردن. این دیگه مثل استخاره و خواب نیست که رد کرده باشن، این یه مقدار اصلا و حالنه. قیاس اینطوریه، حالا یکی از این روایت ها موافق قیاسه، یکیش نه مخالف قیاس. آیا این موافق بودن با قیاس رو میتونی به عنوان مرجح ازش یاد بکنی؟ اول میگم اخباری که ما رو نهی میکنه از عمل به قیاس، همون اخبار ما رو نهی میکنه از ترجیح به قیاس. فرق چی شد؟ دقت کنید اونجایی که اخبار ناهیه هست مال جاییست که یه دونه روایت داریم، ما الان بحث ما دوتا روایت هست، فرقش اینه. لذات اگر یه روایت داشتیم و موافقه با قیاس روایت رو نهی میکنیم، گره عمل به قیاس نکن. الان بحث ما تو تعارضه، دو تا روایت داریم، یکیش موافق قیاسه یکی نه مخالف. بزا میگیم همون اخبار که نهی از عمل به قیاس کرد شامل این بحث هم میشه که میخوایم ترجیح بدیم احد از روایت این رو چکار کنیم، آیا میتونیم ترجیح بدیم؟ میگه نه، میگه قیاسا وجودش کل عدم، وقتی کل عدم شد به عنوان مرجح نمیتونی ازش یاد بکنی. بلکه ما سختتر میریم جلو و اون چیه؟ میگیم اونجایی که نهی از عمل به قیاس میکرد یه دونه روایت بود در مسئله فرعیه، یعنی یه مسئله مثلا دیه بود که میدونی بحث دیه رو، عوان ابن تغلب اومده بود میخواست قیاس کنه، از جلوش صفر گرفتن، محلن یا عوان بهش گفتن. اون نهی که از قیاس شده تو مسائل فرعیه، بحث امروز ما تو اصوله. تو اصول میخوام یه قاعده کلی درست کنیم که هرگاه دو تا روایت با هم تعارض کرد و یکیش موافق قیاسه، آیا عمل بکنیم به عنوان مرجحیت، بپذیریم یا نه؟ اگه گفتیم بپذیریم، ده ها مورد تو فقه نتیجه میگیریم، چون اینجا تو اصوله، یه کبراست. فرض کنید یه مجتهد هم نبگه، بگه تو اصول، بگه دو تا روایت متعارض، هرگاه ممکن 50 مورد تو فقه باشه، عددش کار نداریم که، اینجا کبراست. میگیم هرگاه دو تا روایت تعارض کرد که احد و همه موافق به قیاسش، قیاس مرجح میدانیم. تا گفتیم مرجح میدونیم، وقت تو فقه 50 مورد عمل به قیاس بکنیم، میتونی؟ لذا اگر روایت رو گفتیم مربوط به فقه، به طریق اولا تو اصول باید بگی عمل به قیاس نکن، چون اصول منفک از فقه نیست که، اصول یک کبراست و کبرا وقتی مثل زواهر میمونه. تو اصول میگه زواهر حجت است، تا گفتی زواهر حجت است، یعنی چند هزار آیه قرآن، 5000 6000 آیه قرآن ظهور داره، همش میشه حجت. یا زواهر احادیث، یه مطلب میگه 100000 روایت زواهرش حجت. چرا؟ تو اصول یه مطلب رو، یه قاعده کلی رو ثابت میکنید، بعد بلاسه تو فقه سعی در میاره هزاران مورد. حالا تو ما نهنفی میخوایم بگیم روایت ها نهی از عمل به قیاس که میکنه تو فقه کرده، به طریق اولا میگیم تو اصول نمیتونیم عمل به قیاس بکنیم. روایت ها را ما سه تاش حالا اینجا یاد داشت کردیم بخونیم و بعد ببینیم که چه نتیجه بگیریم از این روایت ها. یکیش اینه، از امام صادق علیه السلام، جلد 2 وسائل، صفحه 588، باب 41، از ابواب حیض. عن ابی عبدالله علیه السلام: ان السنت لا تقاس. اصلا سه تا کلمه بیشتر نیست، اما کلیت میگه. حالا این ان سنت لا تقاس معلومه که تو فقه دارد میگه، سنت نبوی، سنت اهل بیت علیهم السلام، میگه با قیاس نمیتونی بری جلو. وقت تو اصول میتونیم بگیم، میگیم هرگاه دو تا روایت با هم تعارض پیدا کرد، یکیش عمل کن که موافق با قیاس. سر از ده ها مورد تو فقه در میاره. دو حدیث دیگر، این حدیث سه دومی، جلد 17 مستدرک وسائل، صفحه 262، بهار الانوارم جلد 2 صفحه 303، از امام زین العابدین علیه السلام: ان دین الله لا یصاب بالعقول. حدیث سوم، عن ابی عبدالله علیه السلام لابی حنیفه، حضرت فرمودند: اتق الله ولا تقس فإنا نقف غدا بین یدی الله فردا، یعنی فردای قیامت. فنقول، ما اینطور میگیم، میگیم قال الله و قال رسوله و تقول و انت و اصحابک سمعنا و رأینا. تو با اصحابت به جای اینکه بگی خدا و پیغمبر گفتن، میگی ما شنیدیم، اما رأی خودمون این بود، عقیدمون این بود. هر شود که این بحث رو تا اینجا ما قطعش میکنیم، یه مطلب دیگه رو مطرح بکنیم. ما تا حالا گفتیم قیاس به عنوان مرجح نمیتواند باشه، ولیکن بعضی اومدن گفتن قیاس به عنوان مرجح حالش مثل قیاس تو موضوعات خارجیه است. موضوعات خارجیه چیه؟ موضوعات خارجیه فرض کنید که مثلا من یه قرصی رو دارم میخورم، قرصیست یه اسم خاص، حالا هرچی دکتر گفته این قرص روزی یه دونه بخور. این قرصی که میخوام بخورم فردا میخوام قیاس کنم با اون قرص دیروز، اسمش که همونه، پس این هم همونه. همه مریضا این کارو میکنن، دارن یه نوع قیاس میکنن تو موضوعات خارجیه. میگه دیروز من این قرص رو خوردم حالم خوب شد، پس امروزم همین موضوع خارجی که میخورم حالم دوباره خوب میشه. یه نوع قیاس نیست؟ قیاس تو موضوعات خارجیه، همه دارن همین کار رو میکنن. اگه بخوان نکنن باید هر قرصی رو جداگانه ببرن تو آزمایشگاه و ببینن که این قرص خواصش چیه. کسی که این کار نمیکنه، موضوع رو با یه موضوع دیگه مقایسه میکنه. حالا من قرص رو بسازم بیان تو خوراکی ها، فرض کنید یه سیب رو میل کردیم، دیدیم حالمون خوب شد، خب سیب های دیگر هم با همین قیاس میکنه روزهای بعد. اصلا ما یه قاعده کلی میگیم، میگیم هرگاه کسی مثلا فلان حالتو داره اگه سیب بخوره حالش خوب میشه، یه نوع قیاس داریم میکنیم. تو سبزیجاتش هم همینه، تو همش اصلا موضوعات خارجه همش همینه. ما داریم مرتب قیاس میکنیم تو همه کارامو. حالا در بحث اینجا من یه قاعده فلسفی هم بگم، حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحدون. این بحث که تو فلسفه میخونیم ما دقیقا اینجا باید حالا اضافه بکنیم به این عبارت. خب فی ما یجوز و فی ما لا یجوز خیلی عبارت وسیع هم هست. فی ما یجوز مثل همین که الان چند تا مثال زدیم، هر موردیه که گفتید بلا فاصله امثالش هم همون حکمو دارد، لذا هیچ مشکلی نداریم که ما راجع به یک موردی اگر یک حکمی رو صادر کردیم موردهای بعدی هم دوره هم رو بیان میکنم. هر شود که این نتیجه اینه که ما اگر با یک خوراکی کلی حرف میزنیم، با یک خوردنی، حالا میخواد دارو باشه، میخواد میوه باشه، میخواد آبگوش باشه، اگه با یک خوردنی یک حکمی رو به نتیجه رسیدیم، مثل اینکه مثلا حکمی که حالم خوب شد، قند داشتم، بیماری قند، مثلا فلان چیزو خوردم این قندم اومد پایین. و این خیلی فراوانه دیگه، که وقتی میگم اینطوره میگم پس یه چیز کلی میگم، میگم هر کس فلان چیز رو میل کرد قندش میاد پایین. خب یعنی چه؟ یعنی این چیزی که من خوردم امثال او هم همین حکم دارد. این هم میگن حکم الامثال، فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحدون. لا یجوزش هم همینطوره، مثلا من قند دارم، اگر یه شکری نمیدونم نبات شیرین خوردم قندم رفت بالا، لازم نیست بگم فقط خصوص این قندی که امروز خوردم این کاره کرد، نه. امثالش هم میگم، میگم هر کسی قند میل بکنه شکر بکنه قندش میره بالا. پس لا یجوزش هم همینو میگه. نتیجه اینه اگر ما تو موضوعات قیاس میکنیم، برای چیه؟ برای اینه که تو قیاس تنقیح موضوع میکنی، درسته؟ با تنقیح موضوع بحث امروز ما حل میشه، و اون اینه که دو تا روایت با هم تعارض داره، یکیش موافق قیاسه، ما میان تنقیح موضوع میکنیم و قیاس رو مرجح همون روایت میدانیم. جواب جواب اینه که این قیاسی که شما دارید میگید تو موضوعات خارجی هست، ما اینو قبول داریم، مثالم زدیم براش، همه هم گفتیم دارد همین کارو میکنه، اما این کاری با دین نداره. ما الان داریم قیاس در دین رو میکنیم. وقتی اومدیم تو دین اجازه نداریم قیاس بکنیم. چرا؟ روایت ها جلوی ما رو میگیره و میگه اگه قیاس کردی دین فاسد میشه. دا فرمود ان دین الله لا یصابلو، یه جا دیگه دارید من نخوندم الان، که ان دین ازا یا ان سنت الله ازا قیست محقت دین. اگه با قیاس اومدی تو دین وارد شدی مثل ابو حنیفه، اصلا دین رو از بین بردی، محقت دین. این معلوم وقتی است که ابو حنیفه یه مقدار کج شده بود، اون وقت که 2 سال میمد خدمت امام، مثل بچه نشسته بود گوش میکرد و مطالبه یاد میگرفت. و بعد که ابو حنیفه ارتباط پیدا کرد با جاسوسایی که دربار خلیفه داشتن، جاسوسا مسیحیایی بودن، مال روم بودن، با منصور دوانقی اینا ارتباط داشتن، اونا مثل اروپایی امروز که میگن لبنان رو بینید فریب میدن، مرتب میرند و میان، یعنی اروپایی ها به لبنان میگن این کار بکن این کار بکن، در که گل لبنان تعقل داشت سفارت فرانسه رو بهت تعطیل میکرد، بهشون برخورد کنه، بگید اسرائیل اگه اومد اینجا گردن شماست، شما دارید کمکش میکنید، سفارت آمریکا رو اعلام میکنه، میگه دیگه یه بار دیگه این اومد تو کشور من، من سفارت شما رو تعطیل میکنم، برخورد نمیکنه، میترسن. فقیه که نیستن که، مقره جمهور سون و خسبر اینا. و یادتونه 2-3 ماه پیش حتی فشار رو بردن که باید خل سلاح بشه، هیچ کس هم نیست این حرف رو بزنه. اولین بار بود ما اینا رو پیروز گفتیم، گفتن اگه میخواد خل سلاح بکنید اول اسرائیل خل سلاح بکنید، چون اون داره ظلم میکنه. تا ظلم هست که مقاومت نتیجه یه ظلمه دیگه، ظلم نبود که کسی مقاومت نمیخواست بکنه. شما داری ظالم اسلحه بهش میدید، بعد مظلوم میگید اسلحه نداشته باش، اول اسلحه ظالم رو بگیرید بعد به مظلوم میگید اصلا نه، هیچ کس نداشته باشه. این درست، من تعجبم که هیچ کس هم یه حرف نمیزنه. آخرش ما دیگه مطرح کردیم از تیریمون دیگه خوشی پخش شد دیگه. حالا عرضم اینه که اگر بخوایم قیاس بکنیم تو موضوعات خارجیه اشکالی نداره، چون تنقیح موضوعه. من فلان سبزی رو برداشتم خوردم، این سبزی مثلا برای حافظه من مؤثر بود چون خواصی داره، نمیدونم چی داره. بعد میتونم قیاس کنم بگم همه این نوع سبزی ولو سبزی های دوم سوم که مثلا پیش من نه، قیاس میکنم بگم همهش این خاصیتو داره. اما الان بحث ما قیاس در دینه. قیاس در دین نه. اروپایی ها، من تکمیل صحبتم اینه که اینا تو دربار خلیفه که بودن فریب میدادن خلیفه رو. فریبه چطوری؟ میگفتن اگه میخوای حکومتت ادامه پیدا بکنه باید امام رو محدود بکنی. چطوری محدود بکنه؟ خب مردم وقتی میدن یک کسی علم غیب داره، اونم علم غیب اینطوری، نه علم غیب معمولی. همین الان که رو کره زمین که علم غیب از گذشته و آینده همه چی داشته باشه چقدر نفوذ پیدا میکنه؟ همه یه دنیا بهش مراجعه میکنن و دوربین هاست که میاد روشو و در خانش هم شلوغ میشه. بحث علم غیب بحث ساده این نیست و فقط هم علم غیب نیست، حالا قدرتش هم اضافه کنید که بگن یک کسیش میتونه جلو خورشیدو بگیره، به خودش بگه برگرد برمیگرد. اینا دنیای امروز اگه امام زمان علیه السلام بینشون بودن و حضرت این کارو میکردن دنیا چی میشون؟ اصلا دنیا میرخ به هم. گفتن این شخص شخصه حجت خدا سیه فوری میشناختن رو. و الان تو دوران غیبتی مهمتر از این شق قمر و نمیدونم رد شمس و اینا اخلاقه. اینو ما زیاد مهمش نمیدونیم، در حالی که من اینو مهمتر میدونم. اینه که ریاضت ها رو میکشن برای اون کارا، اخلاقشون انو خوب نیستن. اخلاق مهمتر از اینه که بگید خورشید برگرد. اخلاق مثل صبر بی نهایت. کیو داریم رو کره زمین؟ هیچ کسو نداری. ما تو زیار جامعه فقط به ائمه میگیم و منتهی الحل، به هیچ کس دیگه نمیتونیم بگیم. این مختص امامه. آیه 24 سجده، اونجا 24 سجده صبر رو میگه، تو زیاد جامعه اینو میگه. و همینطور میخوام یه بحثای اخلاقی مهمتره. صبر بینا یا شجاعت بینا، یقین. یقین کی داره الان رو کره زمین؟ یقین به خدا، یقین به قیامت. امام باز آیه 24 سجده میگه یقین دائمی داشتن، نمیگه یقین پیدا کردن. دا یقین پیدا کردن ماله حضرت ابراهیم است تو آیه 75 انعام. اینا رو با هم مقایسه بکنی. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. یعنی لیکون میگه نکانه و اما کانه را تو آیه 24 سجده میگه. کانو به آیات نا یوقنون، مفید استمرار. اگه به شما بگن دلیل این که مثلا امیرالمؤمنین سلام فوق حضرت ابراهیمن چیه؟ این آیات رو بخونید. روایت بحث بعدی، اول دوتا آیه بذارید جلو هم بگید نگاه کن. قرآن به ابراهیم میگه لی یکون من الموقنین، امیرالمومنین علیه السلام میگه کانو به آیاتنا یوقنون. فرقش اینه. حالا بحث من تو این نیست، تو مقایسه نیست، بحث من در اینه که چه میتونید غیر امام زمان علیه السلام یکی پیدا کنید کره زمین که کانو با آیاتنا یوقنون باشه، از بچگی تو یقین همطور رفته باشه جلو؟ نداری. این مهمتر از شرق قمر نیست؟ وقتی که معجزه باید با چشم ببینید، با عقل فکر بکنی. عقلم خدا بهمون داده، چه که نادیدنی است و فکر بکنی. این مهمتره که یه بشری مثلا عفوش یه عفو بی نهایت باشه. نداریم رو کره زمین عفو بی نهایت. یه یوسف و قرآن میخواد به رخ ما بکشه چند هزار سال پیش، یه یوسف برادرش گفت لا تصیب علیکم اليوم یغفر الله لكم و هو ارحم الراحمین. اما امروز خبر داریم که یک یوسفیست، یوسف کل جهان، که اون یوسف اینا به پای اون نمیرسن. اگه ما بریم خدمتشون و بگیم آقا ما رو ببخشید، حلالمون کنید، ما یه عمری سرباز شما بودیم اما اشتباه کردیم، واقعا بگیم ما نبخوایم ساختگی ها، حقیقتا نصف شب که کسی هم نیست بریم در خانهشون بینید امام زمان بهتون همینه میگن یا نه؟ ما الان افتخارمون اینه که لا تصیب علیکم الیوم، اینه تا بگید یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. بینید امام یعنی هیچ اشکال نداره، از حالا به بعد حرکت کن من ببینم دور میزنی یا نه، یا هنوز اجراده ادامه میدی. اگه دور زدیم معلومه که درست داریم میگیم، استغفر لنا ذنوبنا درسته، وقت امام هم میبخشه. این بخشش امام بخشش معمولی نیست. ایقن تو انک ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمه، دست همه را از پشت بست سامه متحیرن که این ارحم الراحمین یعنی ارحم من الاب والام، این دیگه ارحم الراحمین یک شمینه دیگه. در از صورت برگردیم به این نکته که این اروپایی ها به منصور دوانی گفتن کاری که نمیتونی بکنی، که امام که نمیتونی محدود بکنی، مردم عاشق امام هم. یه جلسه برن خدمت امام جذب امام میشه. وقت گفت چکار کن؟ گفت کار موازی کاری بکن، به یه افراد دیگری رو دکون درست بکنم، نام بشینن تو خونه و شروع کنن حدیث بخونن. خب گفت حالا به کی بگیم؟ مثلا ابو حنیفه میشه، آدمی است که میشه فریبش داد و بگم یه دکون دیگه باز کن. ما تو گفت خب شاگردش کسی نمیاد شاگردش بشه، وقتی سواد نداره کسی نمیاد پیشش. وقت چی گفتن؟ گفتن پول، سکه. گفتن سکه بش بده اینطوری بگید به شاگرداش که هر کس روایتی که من میخونم و یاد داشت کرد و نوشت، بعد کتابی که میارد برا من به اندازه وزن کتاب من سکه بهش میدم. وقت تو تاریخ داره که هجوم آوردن اینه که پول میخواستن، گفتن کجا سکه میدم؟ گفتن خونه ابو حنیفه، خونه مالک ابن انس. اینا را طاغوت اینا را فریبشون داد اینطوری. وقت چیکار میکرد؟ اومدن 10 تا 20 تا میبدن خونه و اینا را مینوشتن. وقت تو تاریخ داره که برای اینکه وزن کتاب سنگین تر بشه بین خطوط ها فاصله مینداختن، ریز نمینوشتن، برای اینکه کتاب مثلا 100 صفحه بشه 200 صفحه وزنش دو برابر بشه خطوط ها با فاصله مینداختن و وزن کتاب رو سنگین تر میکنن، میرن سکه رو میگرفتن. بعد کتاب ها چی شد؟ کتاب ها رفت تو بصره و کوفه و اونجا، اونا هم که اطلاع نداشتن، یه میگفتن اهل بدل مزان چی گفتن؟ گفتن این کتاب، بردارید از کتاب استفاده. اروپایی میدونستن دارن چی کار میکنن، این طوری اهل تسنن رو درست کردن. این اهل تسنن ما تا سال 140-150 هجری ما سنی که نداشتیم، که فقط قصب خلافت شده بود، اما کسی جرأت نمیکرد بگه ما یه فرقه یه جدید هست. این فرقه را ابو حنیفه درست کرد که الان حنفی ها همینا. و ابو حنیفه مال سال 150 هجریه، مالک ابن انس هم همینطور، بقیه شون که مال سال 200 هجری هم 50 سال بعد. یعنی این 4 تا فرقه این طوری درست شده. بعد یه مشکل دیگه پیدا کردن، اون مشکلی که اومدن گفتن که تو مسجد حرام هر فرقه ای که میخواد کرسی درس داشته باشه باید 100,000 دینار بدید. اون 4 فرقه رفتن فوری دادن. سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه 80,000 دینارشو جور کرد از پول خودش، 20,000 دینار دیگه باقی مونده بود به شیعیان، هر چه التماس کرد نمیدن. این باعث شد که عقب افتاد. اینا رو تو تاریخ برید نگاه بکنید و ببینید چه بلاهایی. ولی اگه همون وقت شیعه میکارو میکردن، خب شیعه به عنوان یک گروه، البته نه در مقایسه با اونا، بلکه باید بگیم مثلا اسلام ناب. این که اسلام ناب عقب افتاد اینا بود، تو تاریخ اینا رو ملاحظه کنید. دیگه رسید به این اواخر آیت الازم و بروجه رضوان الله تعالی یه کاری که کردن با دانشگاه الازهر مصر، میدونید بحث تقریب رو ایشون مطرح کردند و اونا هم پذیرفتند و تو این تقریب باعث شد که یه مقدار به شیعه نزدیشند. و بعد فتوایی که رئیس دانشگاه الازهر مصر داد این بود که عمل کردن به فتوای شیعه جایز است، عبادات به عنوان یک صحت اینو تجویز کرد. بعد جالبه بعد که تجگرد وهابی های عربستان فشار آورده بودن به الازهر مصر که این فتوات رو پس بگیر، چرا این کار کرد؟ اما خب بعدش هم بازم ادامه پیدا کرد، خدا رحمت کنه. باز آیت العظمای میلانی رو اونجا هم با تو زندگی نامه ایشون اگه ملاحظه بکنید، از دانشگاه الازهر مصر اومدن مشهد خدمت ایشون، باز هم ایشون تاکید رو همین نکته داشتن. و امروز دیگه بعد از پیروزی انقلاب دیگه مرتبه بحث خیلی با شدت بیشتری، حضرت امام و علالم رهبر انقلاب مثلا در این رو دنبال میکنن و این مجمع جهانی دار و تقریب که اصلا دیگه مرکزش تو ایران هم هست و هر سال جلسه میگیرند و اینا، این دار و تقریب برای همینه بشینن مذاهب گوناگون اسلامی ها به جای این که بذارن تو سر هم دیگه، بذارن سر آمریکا، بگن فعلا آمریکا را از بینش ببری، دشمن مشترکمون انگلیس رو بزنید تو سرش، همه انگلیس که اومد اسرائیل رو گذاشت وسط کشور اسلامی، حالا هم دارن هم تو حمایت هم میکنه. چقدر جنایت کرده سارا و انگلیس کرد این کار. اگه فرقای مسلمان ها ترکیه، مصر، عراق، ایران، نمیدونم پاکستان، اگه کشور اسلامی نیسته دیگه، همینا ارتباط با اسرائیل قطع میکردن، نه قطع بکنن، یکی یه موشک میزدن اونجا تمومش. امام یه بار یه حرفی زدن، گفتن اگه یه سطل آب همه یه مسلمان یکی یه سطل بریزن اسرائیل آب میبود، 200 میلیون بیشتر 500 میلیون الان مسلمان نزدیک 2 میلیاردن، حداقل یه 500 میلیونشون توی منطقه هستن، یکی 100 آب میریخن. امام خیلی سخن دقیقی گفتن، خواهم بگن بنده یه 100 آب هم نمیریزن و یه گذرگاه رفح رو مصر عوض نداره اینو باز کنه که این کمک عمل جای دیگه سا اگه بره به فلسطین برازه. چرا؟ چون دولتش امریکاییه هست. مشکل اینه که بخوام کار بکنم من باید برم کنار، نه من میخوام حکومت بکنم. ترکیهش هم همینطور، ترکیه حالا دیگه میدونی نفاقونه تو ظاهر داره به مردم، مردم هی تظاهرات میکنن علیه اسرائیل، میگه بله همینطور، اما باطلا داره بنزینه هواپیماهاشو دارد میده و پولاش هم دارن میگیرن و کارهای خلافی که دیگه میکنن. چی بگم؟ بس دلمون پرست از خیلی چیزهایی که جرأت نمیم. الان یاد اون موقع میخوام بگم اروپایی‌ها این خیانت رو کردن که فرقه اهل تسنن را انداختن. الان هم بینیم مثلا داعش رو میان فریب میدن، داعش را میان اسلحه بهشون میدن، چه ها میکنن؟ چه مشکلاتی برای ما درست میکنن؟ اهل بیت علیه السلام خیلی دقت میکردن مسلمان ها رو بیدار بکنن، ترویج بکنن. خب حالا میخوایم اینو عرض بکنیم. قیاس در موضوعات خارجیه داریم، داریم دیگه. ثبت نام مثلا میکنید برای خودرو، میگید فلان خودرو مثلا چی بگید خودرو پراید، مثلا ثبت نام میکنید اون پراید که سوارش میشید، میگید من قبلا چند سال پراید داشتم. خب اون موضوع رو با این موضوع فعلی چکار میکنید؟ مقایسه میکنید، میگید همونه موتورش، دنده ها چیش میشه، حکم الامثال فی ما یجوز فی ما لا یجوز باید. این که میگم ثبت نام، میخوام بگم دقیقا این خودروی جدید اولین بار است دارید شما سوارش میشید، اصلا تجربه ندارید اما قیاس میکنید. این قیاس همیشه هست، فرش میخرید، نمیدونم چیز دیگه میخرید، همش همینه، قیاس میکنید، میگه این فرش 1000 شونه قبل انداشتی، قیاس کنید با اون فرش جدید. اما بحث ما اینه، این آقا میگفت همونطوری که تو موضوعات خارجی قیاس میکنی بیا قیاس رو به عنوان یه مرجح ازش یاد کن. جواب چیه؟ میگم قیاس تو موضوع خارجی هست اما تو دین ما نداریم. بحث ما الان قیاس تو دینه که حکم خدا رو میتونم قیاس بکنم. ابو حنیفه وقتی که ارتباط شو قطع کرد با امام، شروع کرد با قیاس بره جلو. امام به خاطر همین باش برخورد کردن، یه برخوردهای دیگه هم داشتن و یه بار بهش گفتن تو یه حرف از قرآن هم سرت نمیشه، شنیدم تفسیر میگوی. گفت بله. نگفتن نصف قرآن بلد نیستی، گفتن یه حرف از قرآن هم بلد نیستی تفسیرشو بگی. اینطوری حضرت ردش کردن دار. بعد برای این که مچشو بگیرن اون آیه رو برش خوندن، ثم لا تصلون یا مدن ان اللعین، گفتن این تو که تفسیر میگو، بگو تفسیر این چیه؟ خدا از کدوم نعمت روز قیامت سوال میکنه؟ گفت نعمت آب و نون این چیزا رو میده. حضرت گفتن خدا کریم تر از اینه که این کارو بکنه. تو خودت مهمان که میکنی بعد ازش سوال میکنی چند لقمه نون خوردی، چند تا لیوان آب خوردی، چای خوردی؟ تو سوال نمی کن از مهمان. و خدا کریم تر از اینه که بخواد از ما سوال کنه تو دنیا چقدر آب خوردی، من چند لیتر چای خوردی. من ابو حنیفه فهمید خیلی اشتباه کرد، گیر افتاد، گفت پس چیه؟ خدا چه نعمتی از ما سوال کنه؟ فهمدن نعمت ولایت ما اهل بیت. خواستم میگن تو خودت یکیش که نداری، روز قیامت اینو از سوال میکنن. میبینی امام چقدر زیبا همون چیزی که قبول نداشت آیه رو مطرح کردن، ثابت هم کردن که تفسیر بلد نیستی. چرا تفسیر میگی؟ خب پس قیاس در دین اینه که ما بخوایم خبر موافق قیاس رو ترجیح بدیم، نتیجه اینه که اصلا دین از بین میره و افساد او اکثر من اصلاحهی، اگه بخوایم تو تعارض روایت این کار رو بکنیم. این بحث بازم ادامه داره انشاءالله فردا. صلی الله علیه.